ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 28مین روز از آبان ماه پاییزی 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون بپرسیم که عربستان میتونه چه نقشی میان تهران و واشنگتن ایفا بکنه، همچنین نتایج انتخابات عراق رو بررسی میکنیم و میپرسیم جهتگیری دولت آینده عراق به ویژه در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود، و همچنین از یک هنرمند خوشنویس درباره دریافت جایزه از 2 سالانه فلورانس خواهیم شنید که چرا رشته کوفی نوین رو انتخاب کرده. اینها و بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری با ولیعهد عربستان سعودی گفت که حکومت ایران به شدت خواهان توافق است و جمهوری اسلامی بدجوری توافق می‌خواهد. آقای ترامپ سه‌شنبه در این حال در کاخ سفید گفت که روند گفتگوها با ایران آغاز شده و این مذاکرات می‌تواند اتفاق خوبی باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفت که کشورش برای توافق بین ایران و ایالات متحده تلاش می‌کند و تأکید کرد دستیابی به یک توافق می‌تواند برای آینده کشورش خوب باشد. سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از ارسال نامه مسعود پزشکیان برای محمد بن سلمان خبر دادند. نامه‌ای که سخنگوی دولت ایران درباره آن گفت که با هدف قدردانی از ریاض برای بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته فرستاده شده است. دونالد ترامپ همچنین سه‌شنبه در ضیافت شام خود با ولیعهد عربستان بار دیگر گفت که آمریکا به تازگی نشان داد که با فاصله از دیگران بهترین تجهیزات نظامی را می‌سازد و به گفته او هیچ کس به گرد پای آمریکا نمی رسد. آقای ترامپ همچنین در حضور محمد بن سلمان گفت که ما با بمب افکن B2 تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین بردیم.
And we had the pilots in the Oval Office right here. We were celebrating a very successful attack. So I had them in with that beautiful B2 bomber that's over there.
او همچنین گفت که حالا عربستان امن‌ترین دوران خود را می‌گذراند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، خریدهای نظامی عربستان از آمریکا هر دو کشور را امن‌تر می‌کند و نقش محوری عربستان را در خاورمیانه تقویت خواهد کرد. در پیوند با همین موضوع، کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران میگوید که جمهوری اسلامی آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل باشد. مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد آمریکایی‌ها باید گام اول را بردارند و نشان دهند که آماده تعامل با ما بر اساس شروطی هستند که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. او گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داشت و برنامه موشکی بالستیک ایران هم که در حال گسترش است از میز مذاکره خارج است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها گفته که اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایالات متحده و 3 کشور اروپایی عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را به نشست شورای حکام ارائه کردند و در آن خواستار همکاری سریع حکومت ایران با این نهاد بین‌المللی شدند. خبرگزاری رویترز که متن این قطعنامه را مشاهده کرده، به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش کرد که این قطعنامه به احتمال زیاد امروز تصویب می‌شود. در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا درباره سایت‌های هسته‌ای بمباران شده و ذخایر اورانیوم غنی شده خود پاسخ خوب باشد و امکان دسترسی به آنها را فراهم کند. پیش از این و در 21 آبان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به بازرسان این نهاد اجازه نداده تا به تأسیسات هسته‌ای که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کردند دسترسی پیدا کند. پیش از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز در وین آغاز به کار می‌کند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در حال حاضر فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ندارد. اما مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی میگوید علی خامنه‌ای مسئول اصلی وضعیت بحران زده ایران است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی از زندان اوین که سه‌شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد نوشته که نظام ولایت فقیه در ایران شکستی همه جانبه خورده و علی خامنه‌ای مسئول و متهم اصلی وضعیت بحران زده کنونی است. به نوشته آقای تاج‌زاده همه منتظر تحولند، اما کسی نمی‌داند این تغییرات کی و چگونه رخ می‌دهد، چه روندی را طی کند و فرجام آن چیست. او گفته که رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی میتواند آن را پرهزینه کند و آینده تیره و تار و آکنده از خشونت را برای ملت رقم بزند. تاج‌زاده هشدار داده که ایران در وضعیت انفجاری ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است و هر لحظه امکان شورش گسترده وجود دارد. و آخرین خبر این که ایران چهارشنبه نفتکش حامل مواد پتروشیمی را که در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده بود به همراه خدمه آن آزاد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنیدید و خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در خبرهای ابتدای این برنامه ساعت 14 هم اشاره شد به دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید که از جهات بسیاری در کانون توجه‌ها قرار گرفته، از جمله مسائل مطرح شده در جریان گفتگوهای این دو موضوع برنامه هسته ایران و چشم‌انداز رسیدن به توافق بین واشنگتن و تهران بوده. درباره این بخش از گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا با ولیعهد عربستان بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پیشتر بشنوید از هومن عسکری درباره این دیدار دو جانبه.
مراسم استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تشریفات کامل و زرق و برقی کم نظیر برگزار شد. این دو اندکی بعد در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و آقای ترامپ مهمان خود را مردی به شدت محترم و دوستی بسیار قدیمی خواند. رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که به کارنامه ولیعهد عربستان در زمینه حقوق بشر و دیگر بخش‌ها افتخار می‌کند. در سالهای اخیر موضوع آمار بالای اعدام‌ها، محدودیت زنان در جامعه، جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط دگرباشان از جمله موارد مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری علیه عربستان بودند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش در برابر خبرنگاران در اتاق بیزی کاخ سفید از محمد بن سلمان تشکر کرد که پذیرفته 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. او افزود که این رقم ممکن است به 1 تریلیون دلار هم برسد. اما آقای ترامپ به شوخی گفت برای رسیدن به این هدف باید روی بن سلمان بیشتر کار کند. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States, and because he's my friend, he might make it a trillion, but I'm going to have to work on him. نکته‌ای که اندکی بعد محمد بن سلمان آن را تایید کرد و وعده داد که در سفرش افزایش سرمایه گذاری تا سطح 1 تریلیون دلار را اعلام می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری به همسویی سیاسی و نظامی کشورش با عربستان در قبال مسائل مختلف از جمله ایران هم اشاره کرد. او گفت: And we've always been on the same side of every issue.
ما همیشه در موارد مختلف مواضع مشابهی داشتیم. فکر می‌کنم در حذف توان هسته ایران کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. هیچ کس دیگری نمی‌توانست این کار را انجام دهد.
دو رهبر همچنین در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله پیمان ابراهیم، موضوع فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به عربستان، توافق امنیتی بین واشنگتن و ریاض هم پرداختند. محمد بن سلمان در ارتباط با گفتگوی بین ایران و آمریکا گفت ما تلاش خود را خواهیم کرد که ایالات متحده آمریکا و ایران به توافق برسند. ولیعهد عربستان افزود که به باور او رسیدن به توافق هم به نفع آینده ایران است، هم به نفع منطقه و جهان و هم به نفع ایالات متحده آمریکا. او تصریح کرد که ما تمام تلاش خود را می کنیم که به چنین روزی برسیم.
That will satisfy the region and the world and the rest of America. So we will do our best to see that they happen.
دونالد ترامپ هم گفت که ایران به شدت به دنبال توافق است. او تاکید کرد که آمادگی این امر را دارد و در حال مذاکره و آغاز یک روند با ایران است. او گفت که می توانستیم قبل از جنگ هم به این توافق برسیم، اما به گفته آقای ترامپ آن روش کار نکرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه بدون توضیح بیشتر گفت درباره توافق با ایران اتفاقی خواهد افتاد. او گفت شاید ایرانی‌ها به زبان چیز دیگری بگویند، اما بسیار به دنبال توافق هستند. و اما یکی از لحظات واکنش برانگیز این ملاقات زمانی رقم خورد که مری بروس، خبرنگار ABC نیوز، از محمد بن سلمان درباره قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، پرسید و اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کردند که ولیعهد عربستان این عملیات را ترتیب داده. این خبرنگار گفت که خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اینک از حضور او در کاخ سفید خشمگین هستند. خانم بروس پرسید آمریکایی‌ها چرا باید به بن سلمان اعتماد کنند؟ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش بدون نام بردن از جمال خاشقچی گفت:
از کسی یاد کردید که به شدت جنجالی بود و خیلی ها از این شخصی که شما از او صحبت می کنید خوششان نمی آمد. حالا چه دوستش داشتید و چه نه، یک اتفاقهای افتاده، اما ولیعهد عربستان هیچ چیزی درباره‌اش نمی دانسته.
آقای ترامپ با تشر به خبرنگار ABC گفت لزومی ندارد با پرسش‌های این چنینی مهمانمان را شرمنده کنید. با این همه محمد بن سلمان در توضیحاتی گفت اساساً اسامه بن لادن با هدف تخریب روابط آمریکا و عربستان در حملات 11 سپتامبر از شهروندان سعودی استفاده کرد. او هم مانند آقای ترامپ بدون نام بردن از جمال خاشقچی گفت از جان باختن او متاسف است و کشورش اقدامات لازم را برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی در آینده انجام داده است. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و مخالف حکومت سعودی بود که پاییز سال 1397 برای دریافت مدارکی مرتبط با ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفت که در آنجا به قتل رسید. عربستان در ابتدا قتل این روزنامه‌نگار را انکار کرد، اما در نهایت به آن اعتراف کرد. ریاض در این حال دست داشتن محمد بن سلمان در این رخداد را به شدت تکذیب می‌کند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ و محمد بن سلمان با 400 تن از مدیران شرکت‌های سعودی و آمریکایی نشست مشترکی دارند. ولیعهد عربستان قرار است بعد از این نشست آمریکا را ترک کند.
مروری بود بر دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی. همونطور که اشاره شد، رئیس جمهور آمریکا در جریان این دیدار بار دیگه به بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده اشاره کرد و در ادامه گفت که به نظر او ایرانی‌ها به شدت مشتاق توافق هستند. اما در آن سو ولیعهد عربستان سعودی هم گفت معتقده که برای آینده ایران خوبه که یک توافق خوب داشته باشیم که مسیر رو برای منطقه جهان و آمریکا تعیین بکنه. ریاض چه نقشی در میان تهران و واشنگتن ایفا میکنه؟ مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در عربستان سعودی، پاسخ میدهد.
پادشاهی سعودی در واقع خواستار نوعی آرامش و ثبات در منطقه است. نظر به اینکه این کشور طرح‌های بسیار بزرگ و عظیمی در رابطه با تحولات اقتصادی در داخل کشور داره و همچنین خواستار نوعی ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه هست، در نتیجه مخالف هر گونه جنگی است که چه بسا انعکاس اون فقط بر روی ایران یا اسرائیل یا ایالات متحده نخواهد بود، بلکه کل منطقه خاورمیانه رو با خطر روبرو خواهد کرد. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه هم این هست که اگر جمهوری اسلامی ایران خواستار دستیابی به توافقی در رابطه با سه پرونده مهم خودش، هسته‌ای، موشکی و سیاست منطقه‌ای باشه، مسلماً این مسئله برای ریاض هم یک مسئله پذیرفته شده هست. اگر این توافق بتونه تغییری در سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و برنامه اتمی این کشور منجر به مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه نشه.
این یک تمایل به عادی شدن وضعیت تهران برای این هست که یک رقیب رقیب همتراز کشور دوست و برادر داشته باشه، یا اینکه مهار تهران برای اینکه رقیبی برای ریاض در منطقه خاورمیانه نباشه؟
ببینید، رقابت رو هیچ کس نمیتونه متوقف بکنه. حتی کشورهای کوچیک هم سعی میکنن نقش رقابت رو بازی بکنن و ایفا بکنن، اما رقابتی برای ریاض به نظر من و یا بر اساس خوانش من قابل قبول هست که قوانین رقابت رو بهش احترام بذاره. رقابت هم یک قوانین و یک اصولی داره. خارج از اصول رقابت، خارج از اصول و قوانین رقابت، معنیش حمایت از گروه‌های مسلحه، جنگ نیابتی هست. این دیگه رقابت نیست. رقابت فکر کنم برای همه پذیرفته شده است زمانی که بر اساس قوانین رقابت باشه.
و در تصویر بزرگتر با توجه به سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، استقبال از او در کاخ سفید و صحبت‌هایی که مطرح شد، روابط ریاض رو با واشنگتن چگونه باید دید از اینجا به بعد؟
ببینید، در دوره دموکرات‌ها نوعی سردی روابط میان واشنگتن و ریاض برقرار شد و دلیلش هم دولت دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. اما اکنون ایالات متحده به اهمیت پادشاهی سعودی برای ایجاد ثبات در منطقه، در مناطق مختلف، نه فقط در رابطه با مسئله غزه، بلکه در سوریه، در لبنان و حتی در مناطق دیگه خاورمیانه، واشنگتن به یک متحد استراتژیک مورد اطمینان نیاز داره، برخلاف دولت دموکرات ایالات متحده که چنین اقدامی رو در حقیقت اقداماتش منجر به سردی روابط میان دو کشور شده بود.
به هر حال دولت دموکرات این به نظر میاد اتحاد استراتژیک رو در قطر میدید، همونطور که اعلامم کرد قطر رو به عنوان متحد استراتژیک غیر ناتویی.
بله، اکنون ببینید مسئله به نظر من شرایط عوض شده. تحولات بزرگی در منطقه صورت گرفته. رژیم سوریه سقوط کرد. در نتیجه بسیار از شبه نظامیان بستر فعالیت خودشون را از دست دادن. معادلات جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده. در نتیجه فکر میکنم اکنون ما با یک شرایط جدیدی روبرو هستیم. این شرایط جدید فکر می‌کنم اهمیت پادشاهی سعودی رو برای ایالات متحده آشکار کرده. هرچند که روابط میان دو کشور در حقیقت 9 دهه روابط میان این دو کشور آغاز شد از 9 دهه پیش و در طول جنگ سرد هم پادشاهی سعودی متحد مهم ایالات متحده آمریکا بود. فکر میکنم این نوسان ها در پایان به یک نتیجه مثبت برای هر دو طرف منجر خواهد شد.
و آقای الفک، در یک نگاه دیگر از مقام های گذشته دولت های دموکرات آمریکا، مثلا آرون دیوید میلر میگه که آقای ترامپ خیلی بیشتر از اون چیزی که عربستان به آمریکا داد در این سفر به عربستان ارائه کرد و شاید دست پایین تر رو داشت در این نگاه. عربستان چه چیزی میتونست به آمریکا بده در این سفر که نداد؟
رابطه میان دو کشور بر اساس گفته هر دو طرف یک رابطه استراتژیک و راهبردی است. در یک رابطه راهبردی ما نمیتونیم یک مقطعی از این رابطه رو به عنوان ملاک برای رابطه میان دو طرف قرار بدیم. شاید الان این کم و زیادهای هر کدوم از طرفها در دادن امتیاز به دیگری در شرایط دیگر یک بالانس دیگری داشته باشه. نمیتونیم ما روی این مسئله انگوش بذاریم فقط. اما اقدامی که واشنگتن انجام داده نشون میده که سعودی و ریاض اهمیت بالایی برای ایالات متحده داره، خصوصا در شرایط کنونی، و این اتحاد میتونه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا رو در منطقه خاورمیانه و حتی در زمینه انرژی، در زمینه امنیت، در زمینه ثبات باعث استقرار و ثبات اون بشه. و پادشاهی سعودی آنچه براش مهمتر از همه هست، گذشته از مسئله ثبات، مسئله امنیت در منطقه، مسئله حل بحران‌های منطقه مثل مسئله فلسطین، مسئله فناوری و اقتصاد برای پادشاهی سعودی بسیار مهمه، خصوصا که این کشور تلاش داره به عنوان یک مهمترین کشور در زمینه هوش مصنوعی در خاورمیانه باشه. به همین دلیل هست که ما میبینیم که ایالات متحده سعی میکنه در این رابطه همکاری گسترده تر و ثابت تر و پردوامتری رو داشته باشه.
ارزیبی مسعود الفک رو میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در عربستان سعودی. صبح امروز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و در مقر این نهاد آغاز شد. در ابتدای نشست رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارش به شورای حکام گفت که بازرسان آژانس به ایران بازگشته و به اماکنی که بمباران نشدند سر زدند، اما به گفته آقای گروسی ارتباط بیشتر لازمه و تلاش برای فعالیت‌های راستی در جریان هست. در همین باره سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا پیشنویس قطعنامه ای رو به نشست شورای حکام ارائه کردند که در اون خواستار پاسخگویی ایران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده خود و همچنین دسترسی بازرسان به تاسیسات هسته‌ای بمباران شده هستند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
پیشنویس قطعنامه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا روز سه‌شنبه ارائه شده و خبرگزاری رویترز که میگوید متن آن را مشاهده کرده به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است، این پیشنویس به احتمال بسیار زیاد روز چهارشنبه به تصویب خواهد رسید. پیشنویس این قطعنامه در پی گزارش تند و انتقادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تهیه شده که هفته گذشته برای کشورهای عضو این نهاد ارسال شد. در این گزارش آمده که تهران همچنان اجازه ورود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای را که در خرداد و تیر ماه از سوی اسرائیل و ایالات متحده بمباران شدند نداده و بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده آن نیز مدت هاست که به تعویق افتاده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز وضعیت هیچ یک از این تأسیسات هسته‌ای یا ذخایر اورانیوم خود که شامل موادی با غنای تا 60% است را به آژانس اطلاع نداده است. به گزارش رویترز در پیشنویس قطعنامه آمده است ایران باید بدون تأخیر اطلاعات دقیق درباره میزان مواد و تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس ارائه دهد و تمام دسترسی‌های مورد نیاز آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات را فراهم کند. این پیشنویس در شرایطی تهیه شده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم انجام نمی‌شود، زیرا تأسیسات غنی‌سازی مورد حمله قرار گرفتند. عباس عراقچی همچنین افزوده است که هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد. او گفته است تمامی تأسیسات ما تحت پادمان و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. پیشتر رسانه‌های آمریکا از جمله دو روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشته بودند ایران اخیراً بر سرعت ساخت یک تأسیسات هسته‌ای دیگر افزوده است. به نوشته این رسانه‌ها این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی و محرمانه در مکانی به نام کوه کلنگ در نزدیکی نتنز قرار دارد. پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی برخلاف قطعنامه ماه ژوئن که پیش از حمله اسرائیل منتشر شد، ایران را رسماً به نقض تعهداتش متهم نکرده، اما با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل در وین جمعه گذشته در پستی در شبکه ایکس هشدار داده بود در صورت تصویب این پیشنویس، این موضوع به طور اجتناب ناپذیری بر روند مثبت همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر منفی خواهد گذاشت. نمایندگی ایران در سازمان ملل تلاش برای تصویب این قطعنامه را اشتباهی بزرگ خواند. دیپلمات‌های غربی این پیشنویس را عمدتاً فنی توصیف کردند و گفتند که هدف آن صرفاً تمدید دستور گزارش‌دهی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان یافتن مأموریت 10 ساله از سال 2015 میلادی است که توافق هسته‌ای برجام امضا شد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در دو سالانه هنر فلورانس بیناله که حدود یک ماه پیش در این شهر تاریخی ایتالیا برگزار شد، اثر یک هنرمند خوشنویس ساکن ایران موفق به کسب جایزه سوم در بخش طراحی نقاشی و خوشنویسی شد. اثر ارکیده امینایی چترودی که در رشته کوفی نوین فعالیت میکنه با عنوان رهایی موفق به کسب این جایزه شد. او در گفتگو با رادیو فردا از رشته خود، آثارش و اهمیت این جایزه برای مسیر هنریش میگه. ارکیده امینایی در تهران:
من سالها در زمینهای مختلف هنری مثل نقاشی آبرنگ، نقاشی اکریلیک کار کردم و در نهایت راه خودم رو در کوفی نوین پیدا کردم. خوشنویسی رو یا همون کالیگرافی رو من 3 سالی که شروع کردم. قبل از کوفی نوین خطای مدرن دیگه بوده که آموزش دیدم، ولی خب دیدم که کوفی نوین اون چیزیه که من سالها دنبالش بودم.
میتونیم بگیم چرا؟ به دلیل اینکه من احساس میکنم که حرکت توی کوفی نوین که شما به بینال 2 سالانه فلورانس هم ارائه دادید، حرکت توش زیاده در عین ایستایی. میشه بگید که برای شما چه جذابیتی داشت؟
کوفی نوین واقعیتش قدرت بصری خیلی بالایی داره، یه ساختاری داره که به من اجازه میده که اجرای آزادانه ای داشته باشم. خب کوفی نوین رو من آموزش دیدم، از استاد کاظم خراسانی آموزش دیدم، ولی همیشه دوست داشتم اثری که خلق میکنم فرق بکنه با آثار دیگر. یعنی دوست داشتم همیشه یک چیز جدیدی بخوام ارائه بدم. این کوفی نوین به من این اجازه رو میداد که در عین این که اون کار نظم و انسجام داشته باشه، من یه حرکتی هم درش به وجود بیارم و این ترکیب با شده که خطی که می نویسم فقط خط نباشه، به بیان بصری تبدیل بشه، که خب این حتی مخاطبان غیر ایرانی هم باعث شده که حرکت و احساس رو در اون درک بکنن.
و چرا مولانا؟
خب مولانا برای من واقعیتش، مولانا با همه شاعرهای دیگه فرق میکنه. من وقتی شعرهای مولانا رو می خونم یک حرکت درونی در من به وجود میاد. همیشه دوست داشتم شعراشو، وقتی میخونم تمام تک تک سلول هام به وجد میاد و این حرکتی که در من به وجود میاد و گاهن سما هم میکنم، دوست داشتم این سما و این حرکت درونی که در خودم توی وجودم به وجود میاد و دوست داشتم توی کارهام را هم نشون بدم.
اتفاقا سما رو میشه دید در کار شما. کمی درباره جایزه هم صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خیلی کم پیش میاد که هنرمندی از ایران در این رشته در 1-2 سالانه شناخته شده در فلورانس بخواد شرکت بکنه و جایزه هم بگیره، چه اهمیتی داره براتون شرکت دادن آثار در رویدادهای بین المللی این چنینی؟
داشتم هنر ایرانی، هنر یک زن ایرانی دیده بشه، که خب دیده شد خدا رو شکر. و این اثری هم که برنده شد اسمش بود لیبریشن، به معنای رهایی. بر اساس این شعر مولانا بود: این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. که توی این کار من حس رهایی رو با حرکت حروف نشون دادم و در این که کار ترکیب بندی منسجمی داره، حرکت هم درش هست. من دوست داشتم این در حقیقت هنر ایرانی رو در سطح بین المللی نشون بدم و خب در کنار هنرمندای خیلی بزرگی این کار به نمایش گذاشته شد و خب باعث شد که جایزه رو بگیرم.
خانم امینه، چه روندی داره اینکه کار رو به 1-2 سالانه این چنینی ارائه بدین از ایران با توجه به محدودیت هایی که وجود داره؟ منظورم هست
خیلی دنبال این بودم که تو نمایشگاهی به نمایلی شرکت بکنم، که من که کردم در حالا نمایشگاه آمریکا بوده، لندن بوده، کشورهای مختلف، و دلم میخواست توی نمایشگاهی معتبر هم شرکت بکنم مثل همین بینال، فلورانس بینال. از طریق سایتشون من اپلای کردم و ایمیلی دریافت کردم و ممنون این که شما کارتون پذیرفته شده، و بعد از اون کارو فرستادم و خب خودم نتونستم متاسفانه شرکت بکنم به دلیل اینکه البته که ویزای من هنوز یعنی 21 اکتبر اومد آماده شده بود، ولی 26 چسبوندنش روی پاسپورت من و به همین دلیل من از دست دادم شرکت در، یعنی حضور در فلورانس.
اون حضور براتون چقدر مهم بود که بتونید؟
خیلی مهم بود، چون میخواستم، خیلی مهم بود بلنه که میخواستم با گالری دارها، کیوریتورها، برگزار کنندگان این نمایشگاه میخواستم با همه ارتباط بگیرم، ولی خب نشد. در آخر من به موفقیتی که میخواستم رسیدم و کارم دیده شد در کنار هنرمندان بزرگ. این جایزه اینقدر برای من بزرگ بود که در حقیقت تایید کرد مسیر هنری منو و من با انگیزه تر و مطمئن تر پیش میرم. توی بینال های معتبر دیگه شرکت خواهم کرد و قدم هامو محکم تر برمیدارم.
ارکید امینایی بود در ایران که اثرش با عنوان رهایی یکی از جوایز دو سالانه هنر فلورانس رو به دست آورده بود و این گفتگو ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. دعوت میکنم که با ما بمانید. در بخش دوم هم گزارش های متنوعی داریم، از جمله درباره نتایج انتخابات عراق و تاثیر اون بر سیاست های داد. با ما باشید. ابتدا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت که جمهوری اسلامی به شدت خواهان توافق است و بد جوری توافق می خواهد. این در حالی است که کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران میگوید که جمهوری اسلامی آماده از سرگیری دوباره گفتگوهای هسته‌ای با آمریکاست، اما از شروط خود دست نمی‌کشد. مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت و برنامه موشکی بالستیک ایران هم که در حال گسترش است کاملا از میز مذاکره خارج است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایالات متحده و سه کشور اروپایی عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را به نشست شورای حکام ارائه کردند و در آن خواستار همکاری سریع جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی شدند. در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا درباره سایت‌های هسته‌ای بمباران شده و ذخایر اورانیوم غنی شده خود پاسخگو باشد و امکان دسترسی بازرسان آژانس را فراهم کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی از زندان اوین و در نامه‌ای نوشت که نظام ولایت فقیه شکستی همه جانبه خورده و علی خامنه‌ای مسئول اصلی وضع بحران زده امروز ایران است. پلیس ملی اوکراین اعلام کرد که تعداد کشته‌های حمله بامدادی روسیه به شهر ترنوپیل در غرب اوکراین به 16 تن افزایش یافته است. پلیس ملی اوکراین در تلگرام اعلام کرد که دست کم 64 تن دیگر از جمله 14 کودک زخمی شدند. مسکو در ماه‌های اخیر حمله‌های پهپادی و موشکی خود را تشدید کرده و زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار داده است. ایران چهارشنبه نفتکش حامل مواد پتروشیمی را که در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده بود به همراه خدمه آن آزاد کرد. این را مدیر شرکتی که مدیریت این نفتکش را بر عهده دارد اعلام کرد. این شرکت در بیانیه گفته که کشتی اکنون آزاد است تا عملیات خود را از سر گیرد. بر اساس این بیانیه خدمه کشتی 21 تن بودند. این نفتکش با پرچم جزایر مارشال به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزاریم که همراه ساعت 14 هستید و یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های ما رو همچنین می‌تونید از طریق حساب اینستاگرام رادیو فردا دنبال بکنید. یکی از تازه‌ترین تصاویری که بسیار پربیننده بوده در 24 ساعت اخیر در حساب اینستاگرام ما ویدیویی است که شروین حاجی پور خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز از خودش منتشر کرده و گفته بوده که برای نرفتن به باشگاه و کنسرت به او فشار می‌آورند. صدها نظر هم زیر این ویدیو نوشته شده، نظراتی که بیشتر در جنبه حمایت از شروین حاجی پور داره. اما بریم به عراق، جایی که هفته گذشته شاهد دور تازه‌ای از انتخابات پارلمانی بود که تهران به دلیل از دست دادن بخش مهمی از محور منطقه‌ایش طی دو سال گذشته با حساسیت و نگرانی اون رو دنبال می‌کرد. از شرایطی که نتیجه این انتخابات فراهم آورده بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
پس از آنکه شامگاه دوشنبه 26 آبان کمیسیون عالی انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام کرد، گروه‌های شیعه راه یافته به پارلمان که عمدتاً نزدیک به تهران هستند از تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان تحت عنوان چارچوب هماهنگی خبر دادند. فراکسیونی که در صورت ادامه شکل کنونیش در تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان حرف اول را خواهد زد. این دور از انتخابات برای جمهوری اسلامی بیش از پیش حائز اهمیت بود، زیرا پس از سلسله از شکست‌های محورش در منطقه برگزار شد. در لبنان حزب الله در نتیجه جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شده و در سوریه حکومت متحد تهران سرنگون شده است. از این رو عراق یکی از آخرین منطقه است که ایران همچنان نفوذ بزرگی در آن دارد. با وجود تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، رهبر شیعه پرنفوذ عراقی که انتظار می‌رفت در نتیجه آن میزان مشارکت شیعیان به شکل قابل توجهی کاهش یابد، اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این دور از رأی‌گیری مشارکت بیش از 56% را رقم زده است. علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه دیکن استرالیا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در مجموع نسبت به انتخابات سابق، بله، ما شاهد افزایش مشارکت هستیم. البته این نکته حائز اهمیته که این عدد در واقع ممکنه در واقع جای مناقشه داشته باشه، چون که این عدد از بین افرادی که برای انتخابات ثبت نام کردن این مقدار شرکت کردن، نه از بین واجدین شرایط. از بین واجدین شرایط اگر بخوایم حساب بکنیم، چیزی در حدود کمی بالاتر از 40% از در واقع واجدین شرایط در انتخابات در اون شرکت کردن. اما به هر حال در مقایسه با انتخابات سابق در 2021 و همچنین انتخابات قبلیش در 2018 شاهد در واقع یک افزایش قابل توجهی هستیم.
از سوی دیگر محمد شیا اسودانی، نخست وزیر کنونی عراق که در دوره گذشته پارلمان توسط چارچوب هماهنگی شیعی به این مقام رسیده بود، در این انتخابات فهرستی مستقل از دیگر گروه‌ها ارائه داد، اقدامی که باعث شد گمانه‌هایی از احتمال در پیش گرفتن مسیری توسط او به دور از محور جمهوری اسلامی مطرح شود و حتی گفته شود ممکن است با سنی‌ها و کردها برای تشکیل دولت ائتلاف کند. فهرست آقای سودانی با کسب 46 کرسی از 329 کرسی پارلمان در صدر فهرست‌های راه یافته ایستاد. او این پیروزی را به هواداران خود تبریک گفت.
نبارك لكم فوز ائتلافكم بالمرتبه الاولى في انتخابات مجلس النواب بدورته.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، اما آقای سودانی با دیگر گروه‌های شیعه حاضر در فراکسیون چارچوب هماهنگی اعلام ائتلاف کرد. علی مأموری درباره تشکیل این فراکسیون میگوید:
ببینید، این ترفند در واقع خروج از غالبیت شیعی و مشارکت جداگونه و بعد از انتخابات به هم پیوستن، ترفندی بوده که تقریبا در بسیار از انتخابات گذشته هم در پیش گرفته شده و دلیلش هم اینه که هر حزبی میخواد ببینه جداگونه چه وزن سیاسی داره و چقدر میتونه کرسی داشته باشه، تا در واقع بر اساس اون بدونه که چه اندازه توان چانه زنی رو داره و بعد از اون در واقع با هم جمع بشن. عملا تا الان هیچ دولتی تشکیل نشده بدون اینکه یک غالبیت شیعی در واقع شکل بگیره و اون غالبیت شیعی در واقع نخست وزیر مد نظر رو تعیین کنه. این بار هم همین اتفاق افتاد. آقای سودانی، آقای مالکی، دیگران جدا مشارکت کردن و بعد از انتخابات خب هیچ کدوم اون اکثریتی رو ندارن که بتونن نخست وزیر تعیین کنن، به ناچار کنار هم جمع میشن در قالب همون اطار تنسیقی و در واقع کاندیدای رو معرفی خواهند کرد و پیش خواهند رفت.
پس از سرنگونی نظام صدام حسین در عراق در سال 2003 میلادی در نتیجه حمله ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا، عرف بر آن شد که رئیس جمهور از کردها، رئیس پارلمان از سنی‌ها و نخست وزیر از شیعیان انتخاب شوند. در ترکیب کنونی پارلمان نیز راه یافتگان 187 نفر شیعه، 77 نفر سنی، 56 نفر کرد و 9 نفر اقلیت هستند. علی مأموری معتقد است که دولت آینده عراق تلاش خواهد کرد در روابط با ایران و آمریکا نوعی توازن ایجاد کند.
به نظر میرسه که همه وضعیت در دولت آینده هم ادامه پیدا بکنه و یک نخست وزیری که بخواد همین راه توازن رو حفظ بکنه، در این حال که نزدیک و دوست و همراه با ایران باشه، ولی در این حال خط قرمزهای آمریکا رو هم حفظ بکنه و منافع کلی عراق رو با آمریکا هم در نظر بگیره.
مسئله دیگر سلاح گروه‌های شبه نظامی عمدتاً نزدیک به تهران است. ایالات متحده برای خلع سلاح این گروه‌ها فشار می‌آورد، فشاری که پس از انتخاب مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عراق بیشتر هم شده. علی مأموری با بیان اینکه فشارهای سالهای گذشته واشنگتن باعث محدود شدن گروه‌های شبه نظامی از جمله خروجشان از منطقه مسکونی شده، اما میگوید که خلع سلاح کامل این گروه‌ها کار آسانی نیست.
آمریکا قطعاً تمایل داره که این نیروها به شکل کلی جمع و جور بشن، اما شرایط واقع گرایانه موجود، حضور سیاسی این نیروها در پارلمان که الان چیزی در حدود بیش از 30 نماینده، در حدود 40 نماینده اینها دارن، فقط اصائب اهل‌الحق به تنهایی حدود 26 کرسی کسب کرده و کتائب حزب الله 6 کرسی کسب کرده، کتائب امام علی به همین ترتیب کرسی های رو داره و به همین شکل در واقع مجموعه ابو ولا ولایی حدود 6-7 تا کرسی داره، چیزی در حدود 40 کرسی رو در واقع اینها در پارلمان دارن. پیشبرد هر گونه پروژه‌ای در خلع سلاح کامل اینها با توجه به واقعیت سیاسی موجود امری غیر واقعی است.
اکنون رایزنی ها برای انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و از همه دشوارتر نخست وزیر آغاز شده، روندی که با فشارها و مداخله های قدرت های تاثیرگذار در عراق همراه می شود و آسان نخواهد بود.
نگاهی بود به نتایج انتخابات پارلمانی در عراق از ایلیا جزائری. اما رسانه‌های داخلی در ایران از عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت پایه هر لیتر 65800 تومان در بورس انرژی خبر دادند. بر اساس آگهی منتشر شده 300000 لیتر بنزین سوپر وارداتی با قیمت جدید بر روی تابلو بورس قرار گرفته. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صدور مجوز به 18 شرکت برای واردات بنزین سوپر خبر داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی دالقاه خاتون‌اغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو رو جویا شده.
بنزینی که ایران خودش تولید میکنه حدود 70-75% بنزین معمولی با اکتان 87 و بقیه اکتانشون هولوش 90 هست، یعنی برای خودروهایی که از نوع توربو شارژر هستن یا خودروهای هیبریدی جدید و معاصر، استانداردهای لازم برای سوخت رو ندارن و کسانی که خودروی جدید میخرن، خصوصا خودروهایی که امسال وارد شده یا پارسال، مثلا همین امسال 32000 دستگاه خودرو وارد ایران شده و بخش اعظم اینها نیاز به بنزین با اکتان 95 یا همون بنزین سوپر دارن و لذا در بورس دولت این بنزین رو چون خودش تولید نمی کنه، البته یه مقدار اندکی تولید داخلی بنزین اکتان 95 هست، این رو از شرکت‌های خارجی خریداری میکنه، وارد بورس میکنه، هر شرکتی که بخواد میتونه اون رو خریداری کنه، در جایگاه ها بفروشه یا با بنزین با اکتان پایین، همون بنزین معمولی که در ایران میگن، قاطی بکنه تا درجه اکتانش به بالای 91 تا حداقل 92 برسه تا دست کم بتونه اون خودروهای جدید حداقل کیفیت تامین بشه برای تامین سوخت اونا.
آقای خاتون‌اغلو، این مبنای قیمت گذاری 65800 تومان بر چه اساسی بوده؟ آیا بر اساس قیمت بنزین در خلیج فارس بوده یا بر اساس قیمت دلار در ایران محاسبه شده؟
دقیقاً این همون قیمتی است که در حاب خلیج فارس هست، یعنی اپوبی هست. در واقع الان قیمت هر بشکه بنزین سوپر در خلیج فارس بوده 85-86 دلاره، یعنی هر لیتری میشه 50 سنت و با توجه به قیمت‌های نرخ ارز در داخل ایران یه مقداری هم من فکر می‌کنم قیمت بالا هست، یعنی 65,800-66,000 تومان بالا هست، بایستی میشد مثلا 60,000 نهایتش. خب این را هم نشون میده که دولت نه تنها هیچ یارانه‌ای نمیخواد به بنزین سوپر بده، بلکه هزینه انتقال اون رو هم روی قیمت بنزین میکشه و دیگه این نهایت قیمتیه که داره عرضه میشه.
آقای خاتین‌اوغلو، حالا سود حاصل از این فروش بنزین وارداتی رو مشخصا کی میبره و چقدر در ادامه میتونه روی قیمت بنزین تولید داخل تأثیر بذاره و موجب بالا رفتن قیمت بنزین تولید داخل بشه؟
ببینید، در واقع دولت سود غیر مستقیم خواهد برد. یعنی دولت الان بنزین 1500، یعنی اونی که سهمیه بندی هست 1500 تومنه، بنزین آزاد هم که 3000 تومنه. در واقع اینجا دولت خیلی زیان میکنه، یعنی یارانه های هنگفتی برای بنزین میده، سالی حدود 13-14 میلیارد دلار میشه. و وقتی که بخشی از اون بنزین مصرفی کشور آزاد بشه، در واقع بار یارانه های سوخت دولت کاهش پیدا میکنه. اینجا دولت خودش سود میبره، یعنی یه سود غیر مستقیم از این میبره. منتها کسانی که خودروهای جدید میخرن، اینا و تحت فشار هستن دیگه. الان مقایسه بکنیم قیمت بنزین سوپر رو با بنزین معمولی در ایران، و این باعث خواهد شد که برنامه هایی که دیگر کشورها، مثلا همین جمهوری آذربایجان، برای خلاص شدن از شر اون خودروهای قدیمی و کهنه و آلاینده، الان چند سالیه دارن تلاش میکنن مردم رو ترغیب به خرید خودروهای هیبریدی جدید، توربوشارژر و خصوصا برقی بکنن، در ایران روند برعکسی من فکر میکنم خواهد داشت، چون این اختلاف هنگفتی که بین بنزین سوپر مورد نیاز خودروهای توربوشارژر یا هیبریدی و اینا هست، اختلافش واقعا خیلی زیاده الان با بنزین معمولی. دوم اینکه وقتی یه تابوی شکسته میشه دیگه، الان بنزینی به ایران اومده که قیمتش هیچ فرقی با دنیا نداره، این یواش یواش این تابو رو میشکنه که دولت در آینده بنزین رو بیشتر جیره بندی بکنه تا مردم مجبور بشن برن به سمت خرید بنزین آزاد، بدون اینکه زیاد حساسیتی در میان مردم داشته باشن.
آقای خاتین‌اوغلو، با توجه به تورم بالای 40% در ایران، آیا بازار ایران کشش خرید بنزین بالای 65 هزار تومان رو داره؟
حتما داره، چون من گفتم اونایی که خودروی جدید و مدرن میخرن مجبورن این بنزین رو بخرن، یعنی چاره دیگه ای ندارن، بنزین سوپر در جایگاه ها عرضه نمیشه دیگه. و من نگاه کردم آمارهای وزارت نفت هم نشون میده طی 2 سال گذشته تولید بنزین سوپر به شدت افت کرده، یعنی تقریبا ناچیز شده. و اونایی که خودروی جدید خریدن، یا بایستی بنزین اکتان 95 استفاده بکنن، یا بایستی تبعات خرابی موتور و مشکلات دیگه که میتونه دامنگیره خود رو بشه رو به جام بخرم. اصلا ما بنزین معمولی که ایران میگه 87، من نمیدونم کدوم سال برای آخرین بار در آذربایجان عرضه شده بود. یعنی اینا خیلی خطرناک هستن برای خودروهای جدید. مردم مجبورن که برن و اکتان 95 بزنن، در حالی که 50% قیمتش با بنزین 92 فرق
میکنه. عرضی بیدار خاتون‌اوغلو رو در باکو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
استفاده از هوش مصنوعی در هنر برای خلق فیلم و تابلوی نقاشی پیش از این هم سابقه داشته، اما حالا خبر رسیده که گروهی در فرانسه کوشیدن با بهره گیری از توانایی‌های هوش مصنوعی نمایشنامه‌ای در سبک آثار مولیر، نمایشنامه نویس فرانسوی قرن 17 خلق کنند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اگر مولیر، نمایشنامه نویس فرانسوی قرن 17، پس از بیهوش شدن روی صحنه هنگام اجرای نمایشنامه مریض خیالی نمی‌مرد، نمایشنامه بعدی وی چه می‌توانست باشد؟ این سوالی است که محققان، هنرمندان فرانسوی و یک شرکت هوش مصنوعی برای پاسخ به آن با هم همکاری کردند. نتیجه این پرسش خلق نمایشنامه‌ای با عنوان طالبین یا فال‌های دروغین است. یک کمدی که اواسط سال 2026 در اپرای سلطنتی کاخ ورسای اجرا خواهد شد، مکانی نمادین که یاد مولیر در آن زنده است، چرا که او چندین بار در دربار لویی 14 اجرا داشته است. هوگو کسل دوپره، محقق استفاده از هوش مصنوعی برای خلق آثار هنری که در این پروژه مشارکت داشته، گفته است چیزی که ما فکر می‌کردیم این بود که با استفاده از توانایی‌های فعلی هوش مصنوعی سعی کنیم کمی از فرایند خلاقانه مولیر را بازسازی کنیم. مولیر جایگاه نمادینی در فرانسه دارد، تا جایی که گاهی اوقات از زبان فرانسوی به عنوان زبان مولیر یاد می شود. نمایشنامه‌های او که دارای مشخصه‌های شوخ طبعی، طنزآمیز و تفسیر اجتماعی هستند، به طور گسترده در دبیرستان‌های فرانسه تدریس و در تئاترهای جهان فرانسوی زبان اجرا می شوند. مولیر با وجود حمایت لویی 14 سال‌های زیادی را در سختی زندگی کرد و هنگامی که در سن 51 سالگی درگذشت، مریدانش را با این سوال باقی گذاشت که موضوع نمایشنامه بعدی او چه میتوانست باشد؟ بر اساس پروژه مولیر اکس ماشینا که توسط شرکت هوش مصنوعی فرانسوی میسترال ای آی پشتیبانی میشود، به نظر میرسد که ممکن بود نیش قلم طنزآمیز وی طالع بینان را هدف قرار میداد. داستان حول محور جرونته، یک بورژوای ساده لوح میچرخد که تومه یک طالع‌بین کلاهبردار میشود. طالع‌بینی که نقشه میکشد دختر جرونته را به ازدواج یک کلاهگیس ساز فریبکار درآورد، در حالی که دختر عاشق فردی دیگر است. نتیجه مورد نظر در پیشبرد پروژه خلق نمایشنامه‌ای مشابه آثار مولیر این بوده است که نشان دهد هوش مصنوعی اگر به درستی هدایت و کنترل شود، میتواند به یک متحد خلاق تبدیل شود. هرچند طرح اولیه ارائه شده توسط هوش مصنوعی شامل یک سری اشتباهات تاریخی و سایر جزئیات میشد، اما با این حال رها نشد و پس از تصحیح توسط محققان و پژوهشگران برای اجرا آماده شد. میکائل بوفارد، مورخ هنر و کارگردان این نمایش، گفته است در این نمایش به نکات و ظرایفی در مورد مولیر پی برده که پیش از این به دلیل پراکنده بودنشان در آثار متعدد نتوانسته بود به درکشان نائل شود. در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت نمایش طالع‌بین یا فال‌های دروغین بیش از 350 سال پس از مرگ مولیر درک عمیق‌تری از هنر او به محققان ارائه می‌دهد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
هفته دوم پخش فصل جدید کافه فرداست که میتونید فردا و پس فردا پنجشنبه و جمعه پیش از ایستگاه 19 شنونده اون باشید. همونطور که میدونید ایران با بحران شدید کمابی و خطر اتمام ذخیره آب در تهران و برخی دیگر از شهرها روبروست. کارشناسان تاکید میکنن که شهروندان با تغییر الگوی مصرف میتونن در پیشگیری از روز صفر آبی نقش مؤثری ایفا بکنن. تجربه کشورهای مختلف مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، اسرائیل، سنگاپور و ایالت کالیفرنیا در آمریکا نشون میده که با سیاست‌های مدیریتی، فناوری‌های نوین و تنظیم مصرف، مدیریت بحران آب ممکنه. از مهران کریمی بشنوید.
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با بحران کمابی روبرو هستند، کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر چند عادت ساده در خانه می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشد. نخستین گام جایگزین کردن دوش با وان است. اگر دوش می‌گیرید، زمان آن را به کمتر از 2 یا 4 دقیقه برسانید. همین تغییر کوچک هزاران لیتر آب در سال صرفه‌جویی می‌کند. در باغ یا حیاط آب پاش‌ها را خاموش کنید. می توانید با جمع‌آوری آب باران گیاهان خود را آبیاری کنید. یادتان باشد که شیر آب باز می تواند در هر دقیقه تا 6 لیتر آب را هدر دهد. هنگام مسواک زدن یا شستن میوه و سبزی شیر را ببندید یا از یک کاسه آب استفاده کنید. برای شستن ظرف ها یک لگن آب پر کنید و تمیزترین ظرف ها را اول بشویید. همچنین ماشین ظرفشویی را فقط هنگامی که پر است روشن کنید. با این اقدام شما می توانید سالانه تا 6000 لیتر آب صرفه‌جویی کنید. بررسی نشتی شیرها و توالت را فراموش نکنید. یک قطره آب ممکن است روزانه 10 لیتر آب را از بین ببرد. نصب نازل‌های کم مصرف روی شیر دوش راه دیگری برای کاهش مصرف است. یک پارچ آب نوشیدنی را در یخچال نگه دارید تا دیگر لازم نباشد شیر را برای آب خنک باز بگذارید و در نهایت کتری را فقط به اندازه نیاز پر کنید. کاری ساده که هم آب و هم انرژی را ذخیره می کند. در حالی که بسیاری از کشورها با بحران کمابی روبرو هستند، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که با برنامه ریزی دقیق و تغییر الگوی مصرف می توان از خشک شدن منابع آبی جلوگیری کرد. برای مثال در استرالیا از بازیافت و استفاده مجدد از آب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری، مصارف صنعتی و حتی آب شرب استفاده می کنند. کمپین های فرهنگی گسترده ای مثل تارگت 155 راه اندازی کردند که هدفشان کاهش مصرف هر نفر به 155 لیتر آب در روز است. با نصب کنترل های هوشمند در خانه ها نشت یا مصرف بیش از حد آب را رصد و کنترل می کنند. دولت با افزایش تعرفه پلکانی آب هرچه مصرف بالاتر می رود، هزینه را برای مشترکان به صورت تصاعدی افزایش می دهد. در آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون برای جلوگیری از رسیدن به روز صفر آبی، سقف مصرف آب برای هر نفر را حدود 50 لیتر در روز تعیین کردند. شستن خودرو، پر کردن استخر و آبیاری فضای سبز و باغ‌ها را ممنوع کردند و با راه اندازی کارزارهای شهروندان را به ذخیره آب باران در مخازن خانگی و استفاده از دوش‌های کم فشار تشویق کردند. با اطلاع رسانی دقیق و شفاف روزانه درباره سطح آب سدها، شهروندان کیپ تاون را از خطر رسیدن به روز صفر آبی آگاه کردند. در اسرائیل با تصفیه و بازچرخانی حدود 80% از فاضلاب شهری در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. در این حال به صورت گسترده از فناوری شیرین‌سازی آب دریا در 5 تأسیسات بزرگ آب شیرین تولید می‌کنند. کشاورزی هوشمند با آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود. در سنگاپور ترکیب 4 منبع اصلی از آب باران گرفته تا بازچرخانی فاضلاب و شیرین‌سازی آب دریا امنیت آبی این کشور را تضمین کرده و در ایالت کالیفرنیا محدودیت‌های سختگیرانه مصرف همراه با تشویق مردم به استفاده از تجهیزات کم مصرف و پروژه‌های بازچرخانی آب بخش مهمی از راه حل بوده.
مهران کریمی بود که در گزارشش نگاهی داشت به تجربه کشورهای مختلف در زمینه سیاست‌های مدیریت منابع آب. شما هم به ما بگید در این باره چه فکر می‌کنید، برای بهبود مصرف آب چه کار می‌کنید، یا برای مواجهه با کم آبی و قطع آب که به صورت شبانه مثلا در شهری مثل تهران اتفاق می‌افته چه کار می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و در این باره با ما صحبت بکنید. @فردوگرام در تلگرام جاییست که می‌تونید صدای خودتون رو به ما برسونید یا به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com. اما یک مطالعه جدید نشون میده که طول مدت یک پیاده روی، نه فقط تعداد قدم ها، میتونه تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر داشته باشه. چگونه راه بریم؟ بشنویم بیشتر از فرشته قاضی.
قدم های کوتاه را کنار بگذارید. پیاده روی طولانی تر روزانه برای قلب شما بهتر است. مطالعه جدید که در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده میگوید طول مدت یک پیاده روی، نه فقط تعداد قدم ها، می تواند تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر داشته باشد. این تحقیق نشان می دهد که برای بزرگسالانی با فعالیت بدنی کم، پیاده روی های پیوسته با مدت زمانی بالاتر نسبت به چندین پیاده روی کوتاه با کاهش خطرات سلامت همراه است. جامعه بررسی این مطالعه بیش از 33,560 بزرگسال در بریتانیا با سن بین 40 تا 79 سال بوده که میانگین قدمشان کمتر از 8000 قدم در روز بود. پژوهشگران از دانشگاه سیدنی و دانشگاه اروپایی اسپانیا سلامت این افراد را طی 8 سال پیگیری کردند و شرکت کنندگان یک هفته از شتاب سنج بهره بردند تا الگوی قدم‌ها و طول مدت پیاده روی‌هایشان ثبت شود. افرادی که بیشترین قدم‌هایشان در نوبت‌های کوتاه گرفته شده، مثلا زیر 5 دقیقه نسبت به افرادی که نوبت‌های پیاده روی طولانی تر 10 تا 15 دقیقه یا بالا را داشتند، خطر بیشتری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و مرگ و میر داشتند. پروفسور امانوئل استاماتاکیس از نویسندگان اصلی این تحقیق می‌گوید: ما معمولاً تمام توجه خود را روی تعداد قدم‌ها یا میزان کل پیاده‌روی متمرکز می‌کنیم، اما نقش الگوهای پیاده‌روی، یعنی چگونه راه می‌رویم، را نادیده می‌گیریم. ساده ترین روش برای این کار رعایت فرم صحیح پیاده روی است. صافی ایستادن، عقب نگه داشتن شانه ها و تاب دادن بازوها در هنگام حرکت که به جلوگیری از کمردرد، تنفس راحت تر و حفظ تعادل کمک می کند. با وجود نتایج امیدوارکننده مطالعه، اما چند نکته احتیاطی باید در نظر گرفته شود. اینکه نمی توان با قطعیت گفت که پیاده روی طولانی باعث کاهش خطر شد، بلکه فقط با آن مرتبط بوده و ممکن است عوامل دیگری که اندازه‌گیری نشده اند، مثلا سلامت اولیه، سبک زندگی و شدت پیاده روی در این ارتباط دخیل باشند. امیلی مک‌گراس، پرستار ارشد قلب در بنیاد قلب بریتانیا، میگوید به طور خلاصه این مطالعه نشان می‌دهد که اگر فعالیت بدنی کمی دارید، انتخاب چند پیاده روی مداوم و طولانی تر در روز می‌تواند تأثیر مثبت مهمی بر سلامت قلبتان داشته باشد. این یافته‌ها می‌توانند راهنمایی کننده خوبی برای کسانی باشند که به دنبال بهبود عادت‌های گام برداشتن روزانه و کاهش خطر بیماری‌های قلبی هستند.
و با این گزارش فرشته قاضی و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. اگه میخواید این برنامه رو از اول بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه در پادگیرها، جایی که پادکست گوش میدید، رادیو فردا رو دنبال کنید. برنامه‌های رادیو فردا رو میتونید در اونجا هم بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.